بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 216، سطر 13. اللهم الا ان یجعل الکل متناهیا فی جهت فیجب حین اذن ان یکون حیز الکل هو الذی یطلبه الجز و هو الذی یسکن فی الکل. بحث در این داشتیم که آیا جزء جسم نامتناهی میتواند حرکت کند یا نه. گفتیم دو فرض در مسئله داریم. یه فرض اینه که اون جسم نامتناهی من جمیع الجهات نامتناهی باشد، یه فرضم اینه که اون جسم نامتناهی من بعض الجهات نامتناهی باشد. اونجا که جسم نامتناهی من جمیع الجهات نامتناهی باشد، گفتیم که حرکت اجزایش ممکن نیست. دلیلمونم این بود که همه جای این جسم نامتناهی برای این جزء یکسانه. اون که اونجایی که مبدع حرکت این جزء میخواد بشه و اونجایی که این جزء به سمت اونجا میخواهد حرکت کند یکیست. بنابراین معنا ندارد که این جزء از اون محلی که براش طبیعی است خارج بشه و به محل دیگری که اون هم طبیعی است وارد بشه. اصلا خروجش از اون مبدا ممکن نیست که بخواد حرکت شروع بشه. البته من در جلسه قبل یک بار فرض کردم که جسم مسیک باشد، جسم نامتناهی. یک بارم فرض کردم که جسم نامتناهی مرکب باشد. البته خب بسیط بودن واضح بود که روشن‌تر بود. اگر ما جسم نامتناهی رو بسیط می‌گرفتیم روشن‌تر بود مبحثمون، دیگه احتیاج به توجیه نداشتیم. ولی اونجا هم که مرکب گرفتیم بالاخره یه توجیهی من کردم. بعد دیروز به یه حاشیه‌ای برخورد کردم که حاشیه خوبی بود، من قبلا ندیده بودمش. عبارتشو میخونم، مربوطه به کل این مبحثیست که الان داریم میخونیم، به جای خاصی مربوط نیست. لذن نمیگم در ذیل کدام عبارت ابن سینا باید نوشته بشه، به طور مطلق نوشته میشه. بیان شیخه فل جسم البسیط المتشابه ولی حرکت طبیعیه. مشخص میکنه که بیان شیخ کجاست. دو تا قید میاره، یکی این که در جسم بسیط متشابهه که همه اجزاش از یک سنخ باشن، دوم در حرکت طبیعی است، در حرکت ارادیه یا قصریه نیست. تمام بحث شیخ این دوتا نکته رو داره که مربوط است به جسم بسیط متشابه یک و بحثم در حرکت طبیعی است. این خوبه که آدم بدونه که محل بحث شیخ کجاست. و منم سعی میکردم که جسم بسیط بگیرم، ولی اگه مرکبم میشد جواب توضیح میکردم. این گوینده اصلا از اول مشخص میکنه که بیان شیخ در جسم بسیطه، در جسم مرکب نیست. حالا اگه در جسم مرکب هم باشه توضیح میکنی که من توضیح کرده بودم قبلا. بله اشکال نیست، یه توضیحه. این کلام حاشیه یه توضیحه. نه نمیخواد اینو بگه. میگه بیان شیخ در جسم بسیط متشابه و حرکت طبیعی است. نمیخواد اشکال کنه، میگه شیخ در این فرض داره بحث میکنه که هم فرضی که جسم بسیط باشد، هم فرضی که حرکت اون جزء حرکت طبیعی باشد، نه حرکت قصریه یا ارادیه. خوب حاشیه‌ایه، من عمدن خوندمش. تو کتاب شما نیست نه؟ تو کتاب شما نیست، تو یه جا دیگه هست. من ظاهرن اون کتاب شما حاشیه خوبی داره، اما من اینو اونجا پیدا نکردم، یه جا دیگه دیدمش، تو اون نسخه دیگه دیدم. نسخه دیگه گاهی با این اختلافاتی داره، گاهی این حاشیه داره، گاهی اون داره، اما حاشیه‌شون کمه در صورت، ولی خب بالاخره خوبه، بد نیست. گاهی هم من میام میخونم حاشیه‌شون. خب اینطور بود که پس دو تا فرض مطرح شد در کلام ابن سینا. یک فرض این بود که بگوییم اون جسم نامتناهی من تمام الجهات نامتناهی است، که توضیحش از شد. یک فرض دیگر این بود که اون جسم نامتناهی من جهت نامتناهی باشد، من جهت دیگر متناهی باشد. این رو هم دیروز بحثش رو کردیم، گفتیم که اگر این جزئی که الان میخواد حرکت کند متصل باشه به این جسم نامتناهی، باز گفته می شود که جایگاهش جایگاه طبیعیه، دیگه لزومی نداره جاشو عوض کنه بره یه جایگاه طبیعی دیگر انتخاب کنه، همون اشکال قبلی میاد. اما اگر این جز جدا شده باشد از کل، در اون قسمت نامتناهی جدا شده باشه، این بخواد حرکت کند، حرکتش به سمت مکان طبیعی خواهد بود. هر شی این چنینه، اگر بخواد حرکت کنه به سمت مکان طبیعی حرکت میکنه، پس اینم باید به سمت مکان طبیعی حرکت کنه. و چون حقیقت این جزء با حقیقت اون کل یکسان است، پس اگر این جزء بخواد به مکان طبیعی حرکت کند، باید همون مکان طبیعی کل رو انتخاب کند، چون فرقی بین جزء کل در حقیقت نیست، اگر فقط در اندازه است، در حقیقت چون فرقی نداره، حقیقت حرفشون یکیه. اگر این جزء مکان طبیعیش جای خاصی است، کل مکان طبیعیش همون جاست. بنابراین این جزء باید حرکت کند به سمت مکان طبیعی که برای کل هست. حالا اگر کل مکان نداشت، مکان طبیعی نداشت، جز معنا نداره که مکان طبیعی رو طلب کنه. در معنوی چنین است، کل مکان طبیعی نداره، ولذا معنا نداره که بگیم کل به سمت اون مکان طبیعی حرکت میکنه. اگر این چنین باشه، جزش هم به سمت مکان طبیعی حرکت نخواهد کرد، جز همونجا که قطع شده همونجا میمونه، به سمت کلش نمیگه. بله، مگر اینکه بنابر قول ثابت ابن قره باشد که میگوید حرکت جز نه برای رسیدن به مکان طبیعی است، بلکه برای متصل شدن به کل است. خب اگه اینطور باشه، این جزی که متصل از کل شده می حرکت میکنه که بره متصل بشه، اما در صورتی که ما حرکت رو اینطوری توجیه نکنیم، بلکه بگیم حرکت رفتن به سمت مکان طبیعی است، چون مکان طبیعی برای کل نداریم و در نتیجه کل نمیتواند طلب کند مکان طبیعی را، پس جزء مکان طبیعی نمیتواند طلب کند. عرض میکنم مگر این که حرف ثابت ابن قره رو بگیم، که ایشون میگه حرکت به خاطر طلب مکان طبیعی نیست، حرکت به خاطر متصل شدن جزء به کل است. اگه این باشه، بله، جزئی که ما از کل جداش کردیم حرکت میکنه که بره متصل به کل بشه. ولی گفتیم حرف ثابت ابن قره رو قبول نداریم، طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. این تمام حرفا بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم، من با تفصیل بیشتری نقلش کردم. حالا مطلب امروز که با اللهم شروع شده، مطلب امروزم توضیح همین مطلبی که الان نقل کردم. ما گفتیم کل مکان طبیعی ندارد. یک بارم گفتیم مکان طبیعی رو طلب نمی کند. هیچ کدوم از این دوتا رو مستدل نکردیم، هیچ کدوم بیان نکردیم. البته بعد گفتیم پس جز هم مکان طبیعی رو طلب نمی کند. اگر کل طلب نمی کند، جز هم طلب نمی کند. حالا اون کار نداریم، بله اگر کل طلب نکرد جز هم طلب نمی کند، درسته. ولی کل مکان طبیعی ندارد این توضیح ندادیم. قول ثابت ابن قره را مطرح نکردیم، من از خارج مطرح کردم. پس عبارت شیخ دوتا کمبود داشت. یکی این که وقتی گفت کل مکان طبیعی رو طلب نمی کند توضیح نداد، یکی هم این که قول ثابت ابن قره که میتونست مشکل رو حل کنه مطرح نکرد. در این اللهم این دوتا کمبود جبران میکنه. هم بیان میکنه که چرا کل مکان طبیعی ندارد و طلب نمی کند مکان طبیعی رو، هم به قول ثابت ابن قره اشاره میکنه و ردش میکنه. پس این اللهم مطلب جدیدی نیست، تکمیل اون مطلب قبل. نظام محشی اینجا نوشته اعادت المدعا لا کلام علاهده. در اللهم نوشته اعادت المدعا لا کلام علاهده. این هم فکر میکنم تو کتاب شما نباشی، این هاش هست. اون یکی هم بود خب. خب بعد که این اعاده مدعاست دیگه خیلی زحمت نداره، من توضیحش رو لازم نیست خیلی زیاد مطلب بشم. میفرماد که جسم کل را نامتناهی من جهتن و متناهی من جهتن اخرى قرار بده، بعد جز رو از او بکن، بیار در فاصله اونجایی که جسم متناهیست قرارش بده، یعنی در اون قسمتی که جسم متناهیست بیارش و با فاصله با جسم کل قرارش بده. توجه میکنید چطوری میشه؟ جسم کل از یک جهت نامتناهی است، این جزء رو از اونجا جدا میکنیم میاریم تو اون فضایی که جسم کل پرش نکرده، که قرار شد از یک طرف این جسم کل متناهی باشه، از اون طرف قسمتی رو خالی گذاشته، قسمتی از فضا رو خالی گذاشته پر نکرده، این جزء رو بیار تو اون فضا بذار که فاصله داشته باشه با کل. آیا این جزء میتونه حرکت کند یا نه؟ میفرماد که اگر بخواد حرکت کند یکی از دو حال، یکی از دو جهت رو باید برای حرکتش تصویر کنیم. یکی اینکه بگیم چون میخواهد به مکان طبیعیش منتقل شود حرکت میکند، این یک مبناست که مبنای خود ابن سیناست. مبنای دیگر این است که چون میخواهد به کلش متصل شود حرکت میکند، که این مبنا مبنای ثابت ابن قره است. اول با مبنای شیخ حرف میزنیم. شیخ میفرماد که این جزء میخواد حرکت کند به سمت مکان طبیعی. مکان طبیعیش کجاست؟ مکان طبیعیش همون مکان طبیعی کله. البته نمیتونیم بگیم مکان طبیعی کل، باید بگیم جزء مکان طبیعی کل، که خود این جزء، این که میخواد حرکت کنه جزء، پس نباید کل مکان طبیعی کل رو برای این بذاریم، جزء اون مکان طبیعی کل رو باید برای این بذاریم. لذا میگیم که مکان طبیعیش جزئی از مکان طبیعی کل است. بعد میگیم کل مکان طبیعی ندارد، تا جزئی برای مکان طبیعیش تصور کنیم و بگیم مکان طبیعی این جز همون جزء مکان طبیعی کله. چرا کل مکان طبیعی نداره؟ دقت کنید بحث رو ادامه داد تا رسید به این که کل مکان طبیعی نداره. چرا کل مکان طبیعی نداره؟ وقتی این وارد بحث میشه، تا اینجاش رو تقریبا گفته بود در بیانات قبلش، ولی چرا رو بیان نکرده بود. حالا این چرا رو هم داره بیان میکنه. چرا کل مکان طبیعی ندارد؟ میفهمد زیرا که کل، زیرا که مکان یا عبارت هست از بعدی که به وسیله جسم اشغال میشود، یا عبارت هست از سطحی که جسم رو احاطه میکند. مکان قبلا توضیح داریم یکی از این دوتاست. البته معانی دیگری هم برای مکان شده بود که این شده ما نپذیرفتیم به خاطر اینکه دیدیم اونا خیلی ناقصن. این دوتا رو مطرح کردیم به عنوان دو قول مهم. یکی این که مکان عبارت است از بودی که جسم بود اشغال میکند، دوم این که مکان عبارت است از سطحی که این متمکن رو احاطه میکند. و ما قول به بود رو باطل کردیم. پس نمیتونیم بگیم مکان این جسمی که کل است بود است، چون اصلا ما مکانی به نام بود قائل نشدیم. درسته این جسم یک بودی اشغال کرده، این جسمی که از یک طرف نامتناهیست بودی رو اشغال کرده، ولی اون بود مکانش نیست. مبنای حق اینه که مکانشه اون سطح حاویشه، سطح محیطشه. حالا ببینیم برای جسمی که نامتناهی سطح محیط میتونیم داشته باشیم؟ فهمد نه. جسم نامتناهی جوری نیست که اجازه بده چیزی احاطش کنه، حتی سطح هم نمیتواند او را احاطه کند. پس جسم نامتناهی مکانی به نام سطح آبی ندارد. مثلا تموم شد. وقتی مکان طبیعی نداشت، نمیتونیم بگیم جز مکان طبیعی رو طلب میکنند. دیگه مکان طبیعی نیست که جز طلبش کنند. جز باید همون جایی که هست بماند، حرکت به سمت کل نکنه. ولی شما دارین تایید میکنید. وقتی این تایید کنید که ما دیگه جواب نمیدیم، ما قبول میکنیم، خوشحال میشیم.
اون مکان
هم نمیگیم برای جز مکان هست یا نه، میگیم مکان طبیعی جز جزئی از مکان طبیعی کله. وقتی که کل مکان طبیعی نداشت، جزء مکان طبیعی هم نخواهد داشت، بنابراین جزء مکان طبیعی نداره. اینطوری وارد میشه. از اول نمیگیم جزء مکان طبیعی نداره، میگیم کل مکان طبیعی نداره. وقتی مکان طبیعی جزء باید جزء مکان طبیعی کل باشه. وقتی ما اصل مکان طبیعی کل رو نداشتیم، جزءش هم نداره. پس برای کل، برای جزء، مکان طبیعی که جزء بخواد به سمت شرکت کند وجود نداره. نه، ظاهرن در عرضی که شد اون دقتی که باید بشه نشد. ما نمیخوام بگیم حکم جز همون حکم کله، تا شما اشکال کنی که حکم جزئی حکم کلی هست، ولی حکم جز حکم کلی است. ما نخواستیم از این قانون استفاده کنیم. ما گفتیم اگر یک جسمی داشته باشید، پس کنید متناهی مکانی داره، مکان طبیعی داره، مکان طبیعیش کل این اتاقی مثلا. خب الان جزی از اون جسم مکان طبیعیش کجاست؟ مکان طبیعیش جزئی از مکان طبیعی کل است، نه جزئی ها، جز بخشی از مکان طبیعی کل میشه مکان طبیعی جز. این درست. حالا اگر کل ما مکان طبیعی نداشت، جز این مکان طبیعی هم نخواهد داشت. شما فرض کردید که این کل نامتناهیه، به بیانی که ما گفتیم مکان طبیعی نداره. اگه مکان طبیعی نداشت، جز این مکان طبیعی هم نداره. پس برای جز اش مکان طبیعی نیست. اونطوری شما تصویر نکنید که بگید ما این جز رو بالاخره توی یه جا جاش میدیم، یه سطحی هم به آتش میکنه. ما ببینید مکان جز رو چی حساب میکنیم. مکان جز جزئی از مکان کل است، و مکان کل رو نداریم، پس جز مکان کل هم نداریم. اینطوری وارد بحث میشیم و درست هم میگیم.
مکان
طبیعی نه برای کل، مکان طبیعی نه برای کل هست، نه برای جز. البته این غلط حرفا. علت غلط بوده نیست که ما اون جسم نامتناهی گرفتیم. اگه اون جسم نامتناهی نمی گرفتیم اصلا مشکل پیش نمی آمد. اون مکان طبیعی داشت، جز مکان طبیعی هم داشت، مکان جزش می شد جز مکان طبیعی، همه چی حل بود. چون کل رو نامتناهی گرفتیم و مشکلات پیش آمد، مکان طبیعی برای کل نفس شد، جز مکان طبیعی هم نفس شد، دیگه جز بی مکان شد. بله. جز تنها رو میخواد ملاحظه کنی، سطح آبی دارد، مکان دارد. شما این جز این کل رو دارید حساب میکنی، نه یه جسم. بله یه جسم محدود داشته باشید، این مکان داره. این جسم محدود شما که جزه، جز این جسم کل است، و جسم مکانش هم جز مکان اوست. اگر اون مکان نداری، نه مکان نداری. این توی باید نمیتونید. بله میتونید به باقت نظر از مکان کل برای جز مکان قائل بشید، ولی دیگه اون جزتون جز نیست، یه جسم مستقل داره، یه جسم متناهی مستقل داره، شما برش مکان قائل. درسته بینده. ولی اگر این رو جز اون کل میگیرید، جزء هر جسمی باید مکانش جزء مکان اون جسم باشد. اون که کل من نیست، اون که کل من نیست. اگر کل بدن من مکان نداشت، دست من مکان نداره. اینطوری بگی. اگه کل بدن من مکان نداشت، دست منم مکان نداره. البته کل بدن من مکان داره، پس دست من مکان داره. جسم نامتناهی فرض کنید بی مکان میشه، که روشنه. جسم نامتناهی فرض کنید بی مکان میشه. اگر جزئی رو به ما این که جزء این جسم است ملاحظه کنید، اونم باید بی مکان بشه. بله اگر جسمی رو به ما این که جسم متناهی است ملاحظه کنید، خب داره مکانه. اما به ما این که جزء اون نامتناهی است، نمیتونید بهش مکان قائل بشید. جسمیت ترکیبی است از هیولا و صورت. اگه صورت اندازش بی نهایت باشه، جسم بی نهایت درست میشه. قابل عباد ثلاثه است، یعنی باید الان بالفعل بود داشته باشه یا قابل باشه. قابل چه هست؟ خب هم جسم نامتناهی قابل عباد ثلاثه است. سه تا بود توش میتونید فرض کنید. نگفتیم قابل عباد ثلاثه، قابل لفرض عباد ثلاثه. کلمه فرض هم اضافه کردیم تو کره شامل بشه، چون در کره شما سه تا بود فرض میکنید، نه که دارید. و در جسم نامتناهی قابل فرض هست، جسمیتش اشکالی نداره، مکان داشتنش اشکال داره. مکان داشتنش به خاطر نامتناهی بودنش داره نفی میشه. اگه متناهیش کنید، مکان برش پیدا میشه. خب این یه فرض بود، یه مبنا بود که بگیم حرکت جزء به خاطر رسیدن به مکان طبیعی است. وقت گفتیم مکان طبیعی برای جزء، جزئی از مکان طبیعی کله، به وقتی مکان طبیعی برای کل داشتیم برای جزء هم نداریم. اما در صورتی که علت حرکت و عامل حرکت این نباشد که چی بخواهد به مکان طبیعیش برسد، بلکه عامل حرکت همونطور که ثابت بن قره گفته این باشد که جسم میخواهد به کلش برسد. جسمی جز این کل بوده، جداش کردیم، حالا برش کردیم، میخواد برسه به کل. قصدش این نیست که مکان طبیعی پیدا کنه، قصدش این نیست که به این کل متصل بشه. خب اگه این تو باشه بی نداره، این جز که الان با فاصله از کل رها شده میتونه حرکت کند به سمت کل برود تا به کلش متصل شده. بنابراین مبنا حرکت جز رو اجازه میدیم، ولی خود مبناش مقبول نیست. خود مبنا مقبول نیست که حرکت شی به خاطر اتصال به اصل باشد. صفحه 216 سطح 13. اللهم الا ان يجعل الكل متناهيا في جهته. اللهم یعنی استدراک میخواد بکنه، الا ان يجعل یعنی گفتیم حرکت برای جز نیست، حالا میگیم الا ان يجعل الكل متناهيا. مگر کل متناهی بگیریم؟ پی جهته که اینو دیروز هم گفتیم، منطقه هر چی هم میخواد تکمیلش کنیم، بگیم اون جز در اون قسمت متناهی این کل قرار گرفته، نه که چسبیده باشه، فاصله داره. یجب این ایزن ان یکون حیزل کله هو الذی یطلبه الجز. این ایزن در این هنگامی که جزئی داریم و کلی داریم، کلمونم به اون صورت گفتیم جزمونم جدای از اوست، در این هنگام واجب است که حیز کل همونی باشد که جز طلبش میکنه، یعنی جز همونی طلب میکنه که حیز کل و مکان کله. حالا ببینیم مکانی برای کل هست که جز طلبش کند؟ میفرماد نه. و هو الذی یسکن فیه الکل، اون مکانی که ما تصویرش میکنیم همونیست که کل درش ساکن شده. خب مکان جز رو توضیح داد، حیزیست که بله جزء حیز کل است که کل در اون ساکن می شود. حالا بیان می کنیم که آیا کل مکان دارد یا نه. فترا، این فترا حالت استفهامی داره، فترا ان هذا الخبر بودن هذا الحیز، فتر آن نهازل حیز بودون و محیطون، یعنی رأی تو این است که اون حیزی که مکان جسم کل به حساب میاد او بود است یا سطح محیط است. بودی است که به توسط جسم اشغال می شود یا سطحی است که محیط جسم است، کدوم یکی رأی توست؟ اگه بگه رأی من اینه که بوده، میگیم بله جسم کل بوده داره، اشخالم کرده. اما ول بود و ول قول و ول بوده باطلون، هم وجود بود باطله، هم قول و بود باطله، چنانچه قبلا باطل کرده. اما اگر بگو این مکان دارد این کل و مکانش اون سطح محیط اوست، میگیم که ولا محیط لغیر المتناهی، شیء در متناهی غیر متناهی باشد محیط نداره. فعصا ان یکون الجز داره به مبنای ثابت نقره اشاره میکنه، چه جز میرود تا به کل متصل شود، نمیرود تا مکان طبیعی کل رو بیابد تا شما بگید کل مکان طبیعی نشود، میره که به کل متصل بشه. میفهمد که فعصا ان یکون الجز، شاید بتونیم بگیم جز طلب میکنه کل را با حرکت طبیعیش تا حاصل شود، تا متصل شود بهی، یعنی به اون کل. این به حرکت طبیعی مربوط به جزه، اینطوری باید بگیم جز به حرکت طبیعیش طلب میکند کل را، طلب میکند تا متصل شود به کل. پس حرکتش نه برای رسیدن به مکان طبیعی است، بلکه برای اتصال به کل است. و اولاهو علا اغرب سموت، اولاهو فعل ماضیه، افعال تفضیل نیست. اولاهو یعنی نزدیک شود به اون کل، جز حرکت میکند طلب میکند کل را، تا نزدیک شود به اون کل علا اقرب سموت، با نزدیکترین سمت. خب اگر اینطور بگیم حرکت جز درست میشه، اما اشکالش اینه، اشکالش بده میده، اشکالش نه همینه. و لیسل حال فعل اجسام طبیعت حاضر، در حالی که حالت اجسام طبیعی این چنین نیست که بخواهند حرکت کنند برای اتصال به کلشون. و قد یتزه، باب افتاده، و قد یتزه لکم ما نعلمه یاک، از اون چه به تو تعلیم دادیم میتونی توضیح این مطلب به دست بیاری که حرکت طبیعیه حرکت طبیعیه در جز برای رسیدن به کل است، برای رسیدن به کل نیست. قدیت از اولا که ما میمان نعلم هویی ها، یعنی از مطالبی که ما به تو تعلیم میدیم مطلب در میاد که جهت حرکت جز اتصال به کل است. حرفش باید ثابت نقره باشه. فاذن دو مرتبه تکرار بحثه، جز مکان طبیعی طلب نمی کند، دلیلش این بود که کل طلب نمی کرد، حالا به دلیل کار نداریم، اینطور میخوام دلیل بیاریم هم دلیل بیاریم که جز حرکت نمی کند. اول میگیم طلب نمی کند مکان طبیعی را، بعدا میگیم پس حرکت می کند. اما طلب نمی کند مکان طبیعی را از کجا به دست آوردیم؟ از مطالب طبیعی، چون کلش طلب نمی کند مکان طبیعی را، جزی هم که از در حقیقت مشابه کله طلب نمی کند مکان طبیعی رو، اگر طلب نشد مکان طبیعی رو حرکت نمی کند. فیضاً جز طلب نمی کند مکان را به تب، تب یعنی قید لایتلوه، به طور طبیعی طلب مکان نمی کنه و ما لا یطلب مکانن به طبع، هر کسی که هر چیزی که طلب مکان نمی کند به طبع فهو لا یتحرک به طبع، حرکت هم نمی کند. فإن الذي يظن أن الحركة بالتب، این فإن الذي يظن دو مرتبه قول ثابت بن قرده رو داره مطرح میکنه و رد میکنه، میفهمد که اونی که گمان میشود که عبارت از این است که حرکت بالتب به مکان طبیعی نیست بلکه به سمت کلیت جسم، که اسم می رود که به کلش برسد. او غیر ذالک جهتی دیگر دارد، الذی یظن امر تبین لک بطلانه، بطلانش برات روشن شد. یعنی قول ثابت بن قرده اگر چه مشکل حل میکنه و حرکت جزایی اجازه میده، ولی مبناش مبنای باطله. فنعلم من هذا ان الاجسام الافلام ان الاجسام التي لاجزائها حركات طبيعيه الى الجهات المحدوده الى الجهات المحدوده العدد المشار اليها كلها متناهيه خبر. نه خبر نیست، مفعوله، نعلمه. خب این عبارت بله بله مفعول نعلمه انس، این کلها متناهیه خبر انست یا بله خبر انست، از همون که اول گفتم درسته. نه علم و منحاز از این مطالب گذاشتیم به دست میاریم که اجسامی که اجزایشون حرکت طبیعی میکنه، ببینید داره عکس نقیض میکنه، مطالب قبل داره عکس نقیض میکنه. گفت جزء جسم نامتناهی حرکت نمی کند، یا به عبارت دیگر گفت هر جزئی که کلش نامتناهی باشد حرکت نمی کند، حالا عکس نقیض می کند، هر جزئی که حرکت کند جزء نامتناهی نخواهد بود. اکسنقی شد دیده همه قبلی اکسنقی شد. خب اینو در مورد جز بیان کرد و از طریق حرکت نتیجه گرفت تناهی رو، منتها حرکت جز. حالا میگه این دلالت کردن حرکت بر تناهی در کل از هره، اگر جز حرکت کردنش داله بر تناهیش است، در کل ظاهر تره که اگر حرکت کند داله بر تناهیش. فنعلم من هذا که اجسامی که اجزایشون حرکت طبیعی به جهات محدودت العدد دارند، بله ان اجسام چنینی کلها متناهیتون، همشون متناهیت. اجسام چنینی اجسامی که حرکت دارن الی جهات چنینی، جهات محدود، بله جهاتی که محدود العددن و مشاره جهات که دو تا بیشتر نیستن، جهات طبیعی بر فرضم اعتباریش هم اضافه کنم میشه 6 تا و سراسر جهاد محدوده، محدود از اول عدده. دانسته شد که اجسام چنینی همه شون متناهیه، پس جسمی که ذالکه لکلیتهی از هر گفتیم جسمی که حرکت جزءش حرکت میکند متناهی است. حالا اگر جسمی کلش حرکت کند ظاهرتره که متناهی است. فالجسم الذی ذلک، ذلک یعنی حرکت، لکلیتهی، اون جسمی که حرکت برای کلیش هست، یعنی برای همش هست، همه جسم حرکت میکنه، از هر یعنی تناهیه از هر، تناهی ظاهرتر میشه. پس اگر جز حرکت کرد معلوم میشه متناهی است، اگر کل حرکت کرد به طریق اولا معلوم میشه متناهی است. قبلا هم که وارد بحث شدیم در صفحه 212 که سطر 15 هم شروع کرده بود به و نب در فی نمتن آخر و نقول، یک دلیل دومی رو، دلیل دومی رو بعد از برهان تطبیق شروع کرده بود. در همونجا من قیاس رو آوردم توضیح دادم که اگر جسم متناهی، اگر جسم نامتناهی باشد، این مقدم، نه بله این مقدم، حرکت نمی کند، حرکت طبیعی این طوری، لیکن اجسام همشون حرکت میکنن. این نقیزه طوری نتیجه گرفتیم پس جسم نامتناهی نیست. اینم نقیز مقدم، نامتناهی نیست یعنی متناهی هست. اینم مطلوب، این اول بحث فصل گفتیم، حالا داره همین مطلب رو تکرار میکنه، میگه که اگر جسم حرکت نکرد معلوم میشه نامتناهی است، ولی حرکت میکنه دست میاریم که پس نامتناهی نیست، بلکه متناهی است. از من اقول ایزم به مدارت رسیده.